بسم الله الرحمن الرحیم.
ما باید بین تمدن و فرهنگ تفکیک کنیم. یه چیز داریم به نام تمدن که جسمه، یه چیز داریم به نام فرهنگ. ما بین ابزار و تکنولوژی و عقل ابزاری نمیگم میتونیم کاملا با فرهنگ کاملا تفکیک کرد، اما قابل تفکیک اجمالی و موردی حتما هست. یعنی ملازمه قطعی علمی منطقی بین دوتا نیست لزوما، چون گاهی چیزهای غیر خارج از فرهنگ یه ملتی وارد او جامعه میشه و تمدن او جامعه رو میسازه. بسیار از نقاط مثبتی که در تمدن غرب هست الان خیلیش ریشه فرهنگ غربی نداره، از جای دیگه رسید، از جمله از جهان اسلام. و اینو بازم عرض کردم، از قرن 9 میلادی تا قرن 15 میلادی غرب بر سر سفره علوم و تمدن و فرهنگ اسلامی نشست. 6 قرن ترجمه و از قرن 15 میلادی کم کم تکان خوردن. بحث رنسانس و اومانیزم و مدرنیزم و رفرمیزم و عقل گرایی و تجربه گرایی و اینا همه در واقع بعد از تماس اروپا با جهان اسلام در اروپا مطرح شده. بنابراین متشکر بودن از غرب بابت علوم جدید مثل اینه که شما به خاطر پس گرفتن بخشی از میراث خودتون از یک کسی متشکر باشید. حالا ابن نداره تشکر بکنی، ولی معلوم باشه که اصل قضیه این بوده. منتگذاری اینا بر ما مثل منتگذاری کسیه که جیب شما رو زده، بعد با یک مقدار از همون پول خودتون شما رو به شام دعوت میکنه. دقت میکنید؟ جیب شما رو یک کسی بزنه، بعد با پول خودت بگه آقا امشب شام دعوت مهمون منی. قضیه الان اینه، وضعیت مسلمان ها با تمدن جدید و علوم جدید الان اینه. بدونی که عرض کردم بخوام نادیده بگیرم پیشرفت علمی و تکنولوژی غرب رو که در به خصوص در 100 سال اخیر و بالاخص در 60-70 سال اخیر یک حادثه واقعا بی نظیر و بی سابقه در پیشرفت تکنولوژی در غرب اتفاق افتاده که محصول کار خود غربه. متها از کجا شروع شد؟ استارتش کجا زده شد؟ مواد اولیه‌اش از کجا گرفتید که بعد از 4 قرن 3 قرن رسیدید به اینجا؟ ضمن اینکه عرض کردم ما علم و تکنولوژی رو بت هم نمی‌کنیم، ارزشی می‌بینیم در جدول ارزشی خودمون زیر سایه ارزش‌های اصلی خودمون مثل توحید و مستقلاً هیچی رو ما بت نمی‌کنیم، ولی ارزش خودش در جای خودش محفوظ. خلاصه نگذاریم کلاه خودمون رو سر خودمون بگذارن، منت هم بفروشن. شاگردی غیر از بردگی است. عیبی نداره که شما به قدرت ابزاری و تکنولوژی و عقل ابزاری یه ملتی احترام بگذارید، چیزی بیاموزید، در این حال رو عقل دینیشون، رو معارف انسانی و مفاهیم نظریشون حساس باشید، سوال تر کنید. اینا رو نباید با هم مغالطه کرد. اینا دو تا مقوله است، به هم مربوطه اما یکی نیست، از هم مستقله ولی به هم مربوطه. نذارید اینجا مغالطه بشه، چون این مغالطه خیلی رایجه. یعنی میگه آقا اگر غرب مثلا موشک فرستاد به فضا یا فلان امتیاز علمی رو داره، تمرکز سرمایه داره، ارتش مثلا مجهز داره، این دلیل بر این نیست که انسان شناسی و فرهنگ و فلسفه درستی هم داشته باشه. الان توجه به فرهنگ و لباس و ارزش‌های غربی در دنیا و حتی تو جامعه خود ما، نه لزوما نه به علت قدرت استدلال این فرهنگه، نه به علت تفوق نظری اونه، بلکه به علت قدرت نظامی و اقتصادی و رسانه‌ای تبلیغاتی و به علت ثروتشه. حالا من از شما سوال میکنم، اگر واقعا اروپای غربی و آمریکا فقیر بودن، فقیر بودن، بازم این همه الگوبرداری و احساس تقلید و اینا راجبه آقا اونا چی لباس پوشیدن، مدل موشون چجوریه، اونا اینجوری حرف زدن، اونا اینجوری غذا میخورن، بازم این حالت بود اگه فقیر بودن؟ نبود، چون ثروتمندن. مثل کار فردی دیدید بعضیا فقیر توی یک جامعه هم فقیرها از سرمایه‌دارا تقلید میکنن، میگه چون این ثروتمنده ماشین، نمیگه ها ولی واقعیتش اینه، تعدلش اینه، میگه ببین چی ثروتمنده، چی خونه، چی ماشینی، چی فلان و اینا، بعد شروع میکنه تو کارهای ادای رو در آوردن، خودش هم هیچ توجه نداره. بچه یک فقیر ادای بچه سرمایه‌دار رو در میاره تو طرز حرف زدن. حالا کی گفته چون این بچه پول داره شعورم داره؟ کی رو گفته؟ چرا چون ثروتمنده، چون قدر زور داره، چرا تو همه چیز رو تقلید میکنی؟ هیچی. اینا یک چیزای روانشناسی است. من شما سوال میکنم، چرا تو توی دانشگاه فلسفه دنیا همه جا بحث کانت، دکارت، استوارت میل، نمیدونم جان لاک، نمیدونم ویلیام جیمز، بگیر بیا تا آیزیا برلین، هانا آرنت، پوپر، این بحثا همیشه مطرح میشه. شما اسم چند تا حکیم هندی یا چینی رو شنیدید که اینا رو کسی نمیخونه؟ برای که هند فقیره، نه برای اینکه فرهنگ هند از فرهنگ غرب فقیرتره، که اصلا قابل مقایسه نیست. شما فرهنگ هند، فرهنگ چین، حتی بعضی از فرهنگ‌های عقلی و معارفی در آفریقا، در خود اروپای قبل از این دوره، اونقدر مباحث عمیق، اونقدر مباحث عمیق که راجع به هر کدومش باید ده ها ترم نشست بحث کرد. ولی چرا اینا بحث نمیشه هیچ جا؟ برای که هندی‌ها فقیرن، گرسنه. چرا باید ببینیم آقا فلان جامعه شناس امریکایی یا اروپای غربی، فلان جامعه شناس اقتصاددان آلمانی یا انگلیسی یا فرانسوی او اینو گفت، اون روانشناس اینو گفت، حالا حساب اقتصاد باز جدا کنم، فلان روانشناس غربی اینو گفت؟ خب گفت که گفت، گفت که گفت، میشنویم بعدم فکر میکنیم. این روحیه ها نیست تو دانشگاه های ما، تو کل جهان اسلام نیست، تو شرق نیست، تو آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین. این روحیه رو کشتن، کشتند شخصیت ما رو، کشتند. لذا این اینا رو بهش توجه داشته باشید که الان اگر اقبال به فرهنگ نمیدونم هند، چین، آفریقا جاذبه نداره، علتش نیست که اینا فرهنگشون فقیره نسبت به فرهنگ غرب، بلکه اقتصادشون فقیره. فعلا اصلا جهان انگلو ساکسون، یعنی همین فرهنگ اروپای غربی به خصوص انگلیس و آمریکا، جزء فقیرترین فلسفه های دنیاست. اینو به شما بگم، اینی که من میگم تعصب ندارم، هر کدوم از شما هم اساتید تشریف دارن هم دارن، هر کدومتون فلسفه غرب رو میشناسید، فلسفه شرق رو میشناسید و با مفاهیم اسلامی آشنایید، هر کسی رو خونده رو میفهمه، جزء فقیرترین و بیچیزترین فلسفه های دنیا فلسفه آنگلوساکسونه. اصلا فلسفه ضد فلسفه است، چون بزرگترین افتخارشون فلسفه تحلیلیه و پراگماتیزمه، که اصلا هم پراگماتیزم هم فلسفه تحلیلی یعنی نفی فلسفه. میگن همه مسائل مهم فلسفی بحثا و گره های لفظیه، ما مشکل عقلی نداریم. اصلا تو عقل نداری که میگه مشکل عقلی وجود نداره. کسی که عقل نداره همه دنیا رو بدون مشکل میبینه، میگه آقا اصلا فلسفه تحلیلی شعارش اینه ها، میگه تمام این دعواهایی که فلاسفه و حکمای بحثای کردن، این همه شلوغ پلوغ کردن، این همه بحثای نظری، کتابای قطور، فلسفه کلام، نمیدونم اخلاق نظری، الهیات و اینا، اینا همه علتش میدونین چی بوده؟ علت چی بوده؟ که سوء تفاهم لفظی همش بوده، مشکلی اصلا وجود نداره، مسئله مهمی نیست. این بزرگترین شاهکار فلسفی جهان آنگلوساکسونه، این که دارم میگم، فلسفه لینگویستیک، فلسفه زبانی یا فلسفه تحلیلی، آنالیتیک، این بالاترین سقف فلسفه شده جهان آنگلوساکسون، آمریکا و انگلیس. آمریکا که اصلا 200 سال به دنیا آمده، یعنی گفت تمام این اروپاییایی که از اروپا در رفتن یا بیرونشون کردن یا در رفتن، اینا رفتن اونجا و حکومت تشکیل دادن در واقع زیر پرچم انگلیس، بعدم مستقل شدن و شد این. اصلا آمریکا چیزی به نام تاریخ و فرهنگ نداره، کشور بی تاریخه، فرق میکنه با اروپا. مثلا حالا انگلیس، فرانسه، آلمان نه، یا اروپای شرقی نه، اینا فرهنگ دارن، تاریخ دارن. این فرهنگ بی تاریخ ترین کشور، چرا بهش توجه ها جلب میشه؟ برای که پول داره، زور داره و رسانه داره، نه برای که منطق و استدلال هست، نه برای که قوی ترین حرفای فلسفی اونجا زده شده. مثلا این مقالطه میگیره، میچسبه، میدونین؟ لذام همین الان تو خود ما هم، تو ذهن پس، تو پس ذهن ما و شما هم هست، که وقتی که تا بحث مثلا یه فیلسوف اروپای غربی آمریکایی میشه، یه نظریه پرداز اینا، تو یک نظریه پرداز مثلا هندی میگه، کو اول بگو اون کی، ببینم چی میگه اول اون چی میگه. هیچی آقا نمیگه، اون سوادش هم از این کمتره، عقلش هم از این کمتره. اینا چیزاییست که ما بدون توجه بهش معتقدیم، جزء اعتقادات پس پرده است. این هم یه نکته که خواستم خدمتتون عرض بکنم، که در آوردن ادا غیر از فهم مطلبه. یکی از سوء تفاهماتی که سر همین قضیه چیز پیدا شده، مسئله تولید علم و نحوه انتقال علوم از جهان اسلام به غرب، یکی از اشکالاتی که پیش آمده، این نکته دومی که دارم عرض میکنم، اینم نکته خیلی مهمه، اینم خواهش میکنم تحمل بفرمایید. و حالا هم دوستانی که اون بالا ایستادن همینا، من واقعا شرمنده‌ام، بحث طول میکشه، این نکته رو خواهش میکنم بهش خیلی دقت بکنید. یکی از بحثایی است که خیلی ها توی گرداب گیر افتادن، مشکل دارن. نه الان، از قرن 18-17 میلادی در غرب و از قرن 19 میلادی یعنی در 100 سال اخیر در جهان اسلام این مشکل دارن. و اینه که میگه چون در غرب تکنولوژی از وقتی شروع شد یا علوم بسیار جدید از وقتی پیشرفت کرد که اینا متافیزیک رو رقیقش کردن، ضعیفش کردن، حذفش کردن، چه الهیات مسیحی رو چه الهیات عقلی فلسفی رو گذاشتن کنار، گفتن آقا اصلا الهیات و اینا نمیخوایم، ما خب زندگیمونو بکنیم، به ما چه که جهان با چه هدفی آفریده شده است. اصلا این عباراتشون نه، میگه ما از این پس دیگه به قایت جهان کار نداریم، ما به مکانیزمش کار داریم، به ما چه که قایتی هست. رضا میگن آقا نه جهان قایتی دارد نه انسان قایتی دارد، بنابراین چرا سیاست و فلسفه و اینا قایت داشته باشه؟ بحثای تلئوکراتیک اصلا این تعابیرشونه. میگه اصلا این حرفا ما آدمای بیکاره، چرا اومدم، از کجا اومدم، به کجا میروم، چرا زندگی میکنم، این حرفای مفت چیه؟ سرتو بکن تو آخور، سرتو بکن تو آخور، فقط فکر کن ببین چه جوری میشه بیشتر جوید هضم کرد، فرصت کمه، فکر کن، برنامه‌ریزی بکن، کمتر زحمت بکشی، بیشتر کیف کنی، لذت ببری. اینه چه باید کرد و نمیدونم چرا به دنیا آمده ایم و چرا جهان هست، مرگ چیست، زندگی چیست، مسئولیت چیست، تکلیف چیست، اینا چیه؟ این یه تزیست. شعار چیزم هست دیگه، شعار فرانسیس بیکن که پدر علوم جدید و علوم تجربی در غرب امثال او رو میدونن، که خود اینا هم جزو شاگردان دانشگاه اسلامی بودن در اواخر قرون وسطا، اینو دیگه نمیگن اونا، متأ انحرافیش افراطیش کردن. شعارش این بود از این پس دیگر اهمیت ندارد که جهان و انسان چرا هست، از این به بعد آن چه مهم است این است که چه کنیم تا بیشتر از دنیا استفاده کنیم و لذت ببریم. دیگه هی سرتو بالا نگیر ببین بالاها چه خبره، سرتو بنداز پایین، سرتو بنداز پایین برو. فرهنگ شرقی و مرتازهای هندی و چینی و اینا که تحت عنوان عرفانهای شرقی مطرح هستن، اینا هم جهت عکسشو گرفتن. میگه آقا جلو پاتو نگاه نکن، اینا چه اهمیتی داره، سرتو بگیر بالا، بشین یک گوشه، این 40-50 ساله که زندگی، فقط فکر کن توی عوالم معنوی چه کار داری، که حق چیه، تکلیف چیه، اقتصاد چی شد، جامعه چی شد، سیاست چی شد، علم چیه، اینا رو چه کار، چی میپوشی، چی میخوری، اینا چیه. برو تو عالم، برو تو ماهیت ما، محتوای عالم، این که چه خبری اطرافت، بگم به ما چی، اینا چه ارزشی داره. فرهنگ اسلامی این دو تا با هر دو تفریط مبارزه میکنه، میگه هم باید به چرایی زندگی بیاندیشید، هم به چگونگی زندگی بیاندیشید. و درست زندگی کنی، امروزت با فردات، نه تو حوزه معنویت نه تو حوزه مادیت نباید مساوی باشه، عقلتو به کار بنداز، تقدیر یعنی اندازه‌گیری، تدبیر، محاسبه، فکر، جامعه‌ای که از عقلش استفاده نکنه جامعه دینی نیست، آدمی که شعور نداره از عقلش استفاده میکنه آدم متدین نیست تو فرهنگ اسلامی، اینا نیست، باید عقلتو به کار بندازی، فکر کن، برام مشکلات تو حل کن. همین هم عبادته. آخه بعضیا میگن آقا ما که همش مشغول کار زندگیم، پس کی ترقی معنوی و عبادت بکنی؟ این سوال تو فرهنگ غرب بی جوابه، تو فرهنگ شرق هم بی جوابه، فقط یه جواب داره تو فرهنگ اسلامی، جوابش اینه که همون لحظه که تو داری میری بیرون دنبال کار و درس و دانشگاه و زندگیت، سیاست و اقتصادت، همونا عبادته، به شرطی که با توجه و هدف درست انجام بشه. تو همون موقع در حال نیایش، آزمایشگاهت میشه مسجد، کارخونه میشه مسجد، هر جا هستی همون مسجد. اگه با هدف انسانی و الهی عمل بکن، همو عبادته. خانه دارید، رسیدگی به بچهت، رسیدگی به زنت، رسیدگی به شوهرت، احترام به پدر و مادرت، اینا همه عبادت تو، به همون هم نمازه، ولی به هر دوش باید برسی. گفت کسی که دنیا رو برای آخرتش ول کنه و کسی که آخرتش برای دنیاش ول کنه، هیچ کدوم از ما نیستن. اینا تو دنیا جان نیفتاده، به شما میگم اینا خیال نکنین حرفای بدیهی. آخرین و جنجالی ترین بحثای فلسفی الان تو دنیا هنوز همیناست و هنوز جواب برش نداره، افراط از این ور، افراط از اون ور. اینا چیزاییه که توی فرهنگ اسلامی گفت آقا علم شما، اونا گفتن که آقا ما متافیزیکو میذاریم کنار تا علم رشد کنه، در حالی که تو جهان اسلام علم زیر سایه متافیزیک رشد کرد. اینا گفتن خیر آقا یه تضادیه بین علم و فیزیک، تو باید یا به الهیات و خدا و تقدیر و مبدا و معاد و اینا معتقد باشی، بحثای عقلی و فلسفی و الهیاتی اینا بکنی، یا باید بیای تو آزمایشگاه بحث تجربی استقرایی آزمایشگاهی بکنی، دیگه یکی از این دو تا اینا با هم نمیسازه. این نقطه شروع انحراف تمدن جدید غربه اینجا. اینجا گفتن آقا علم دیگه کنیز فلسفه نیست، کنیز دین هم دیگه نیست، علم مستقل. حالا علم شده کنیز کی؟ کنیز سرمایه‌دارا و صاحبان قدرت و ثروت. علمی که از حوزه اخلاق و الهیات خودشو کنار کشید، جدا شد، سکولاریزه شد، علمی که سکولاریزه شد، علم و تکنولوژی الان در خدمت کی در آمده؟ در خدمت استعمار جهانی، در خدمت آدم کشی، در خدمت تکنولوژی مواد مخدر، در خدمت سکس، در خدمت خشونت، در خدمت دروغگویی و شستشوی مغزی و جنگ رسانه‌ای تو دنیا. آمدن تو دانشگاه اسلامی گفتن، کشور اسلامی و شرقی، گفتن آقا ایدئولوژی و تقید و تعهد و اینا حرفای اینا یعنی تعصب، کلیشه، دوگم. علم آزاد باید باشه. شما به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک دانشگاه، محل آزاد اندیشی به اون مفهومی که اونا میگن فری تینکینگ، نه تفکر آزاد از استبداد و کلیشه و سنت های غلط، تفکر آزاد از هر نوع تعهد و مسئولیت انسانی، و کم کم تفکر آزاد از منطق که رسید به همین نسبی گرایی و شکاکیت، که آقا همه مفاهیم تاریخی هن، ما هیچ مفهوم فراتاریخی نداریم، لذا هیچ حکم فراتاریخی نداریم، لذا هیچ شریعت ابدی نداریم. اینا همه از تو همینا در اومده، اینا منشأش بدونید کجاست. گفتن که دانشگاه ها آزاد باید بیاندیشید، فارغ از هر نوع ایدئولوژی و تعهد پیشینی و مسئولیتی، تا علم رشد کنه، فارغ از متافیزیک، فارغ از الهیات، فارغ از عقل فلسفی بسته. جهان فلسفه جهان بسته است، ما احتیاج داریم به جهان باز. درست شد؟ بعد که دانشجو و استاد و آزمایشگاه و آکادمی و دانشگاه اینا همه گفتن که خیلی خب، پس ما دیگه قرار شد به هیچ اصل پیشینی تعهدی نداشته باشیم، آزادانه شروع کنیم به تفکر، ما تعهدی نداریم، ما بی‌طرف. از توی آزادی فری تینکینگ چی در آوردن؟ بی‌طرفی و لاقیدی و بی‌تعهدی نسبت به انسان و نسبت به خدا. حق الله و حق الناس چی؟ گفت چی؟ گفت چی؟ من فقط خادم علمم، علم برای علم، هنر برای هنر، نه هنر برای ایدئولوژی، علم برای نمیدونم خدمت به خلق، علم برای در خدمت ارزش‌های اخلاقی، اینا نه، علم برای علم، هنر برای هنر. اینو گفتن وقتی که هنرمندان و دانشگاهیان و متفکران و علما از تو صف خدا و مردم، از صف خدا و مردم خارج شدن، آمدن بیرون تحت عنوان بی‌طرفی و علمی بودن. من علمیم، یعنی من متعصب نیستم، ایدئولوژی ندارم، من علمیم. اولین شد، بعد گفت ما آقا علمی نگاه میکنیم به مسائل. یعنی چی؟ ما بی‌طرفی، یعنی حق و باطل برای ما معنی نداره، عدل و ظلم برای ما علی‌السویه است. کم کم تبدیل شد به این نوع بی‌طرفی. بی‌تعصبی شد چی؟ شد بی‌تفاوتی و بی‌طرفی. ولی بعدم اونم نموند. گفتن خیلی خوب، حالا که دانشگاه و هنرمند و روشن فکر گفتن ما دیگه ایدئولوژی و تعصب و عقیده و الهیات و متافیزیک و اینا نه، روشن فکری یعنی خروج از شریعت، حالا که این شد، خب حالا چیکار داره میکنی تو؟ هیچی آقا، من نشستم تو آزمایشگاهم، توی اتاق کارم دارم فکر میکنم، مطالعه میکنم. گفت خب استخدامم میشی؟ بالاخره زندگی داری، زن بچه داری، اینها استخدامم میشی؟ گفت بله، هر کس بالاخره کاری چیزی باشه، به علم صدمه نزنه، من کار انجام میدم. گفت نه آقا، خاطر جمع باشه، به علم صدمه نمیزنه. بعد گفت من این قیمت رو پیشنهاد میکنم برای تو، برای علم و تکنولوژی و هنرمند و روشن فکر و آزمایشگاه، من این قیمت رو پیشنهاد میکنم. بعد گفت که خیلی خوب، خیلی ممنون، بالاخره ما که باید کار علمی بکنیم، حال چه عیب داره که یه قیمتی هم در ازای حق و زحمه باید بگیریم. بعد یه مرتبه یک سرمایه‌دار گردن کلفتری آمد، گفت آقا من این قیمت رو پیشنهاد میکنم. گفت ای مثل که او قیمت دومی یکم علمی تره، یکی علمی تره، من اگه بی تعصب باشم این دومی علمی تره. سومی آمد گفت آقا من یه قیمت دوبله به پیشنهاد میکنم به شرطی که بیای تو آزمایشگاه های من سلاح شیمیایی برای من بسازی. علم برای علم. گفت ها این خیلی علمیه چون دوبله شد. اینجوری بود که تحت عنوان مبارزه با تعصب و ایدئولوژی و مذهب و سنت، مبارزه با سنت، مبارزه با خرافات، مبارزه با ارتجاع، تحت با همین شعارها کل روشنفکرها و هنرمندا و دانشگاهیا رو از تو صف و جبهه خدا و خلق کشیدن بیرون، از کنار محرومین و فقرا کشیدن کنار، آوردن درست بردنشون تو اردوی سرمایه‌داری جهانی، تو اردوی امپریالیسم و استکبار جهانی. حالا همون آدم میشینه، شما خیال میکنین اینایی که بمبای شیمی هستی اینا میسازن نه جانی بالفطره، اغلبشون آدمای دانشگاهی هستن. وقتی هم باش صحبت میکنی طرف میکنی تو خونش تابلو نقاشی هم داره، نقاشی هم میکنه، هنرمند هم هست، عکسای هنری هم میگیره، قشنگ میشینه تو کافی شاپ قهوه میخوره، حرفای روشن فکری میزنه. خیال میکنی اینجوری هستن اینا؟ مگه هر کس که داره در خدمت استبداد و استعمار جهانی در اومده مگه جانی بالفطره است؟ نه، عالم بی تعصبه. عالمیه که میگه من به چرایی و غایت و هدف و ایدئولوژی اینا کار ندارم، علم برای علم. من میخوام علمی به مسائل نگاه کنم. خیلی خب وقتی علمی به مسائل به این مفهوم نگاه کردی، هر کی قیمت بالاتر پیشنهاد کنه میبردت، چون که بردن تو. الان کسایی که در آکادمی ها و در لابراتوارهای غرب دارن کار میکنن، بسیارشون آدمای عاشق علمن. یعنی محصولش چی میشه؟ اینشتین که نظریه نسبیت رو، خب این نظریه در خدمت چی قرار گیره؟ در خدمت بمباران ناکازاکی به هیروشیما. حالا اون هم خیلی جالبه، هواپیما ژاپن تسلیم شد، گفت آقا جنگ تمام شد و اینا. آمریکا گفت دیگه حالا ما که تولید کردیم این بمب رو بالاخره باید جای مصرفش که بکنیم. میدونین قضیه این بوده. اصلا ژاپن تسلیم شد، گفت آقا قبول، جنگ تمام. گفت نه دیگه، حالا هواپیما ما سوختم زدیم و بمبم حاضر آماده داریم دیگه، چرا به خودی چیز بکنیم. و جالبه هیروشیما رو که زدن، اون شهر دوم قرار نبود ناکازاکی باشه، یه شهر دیگه‌ای بود که اسمش من یادم رفته، چون اسمش ژاپنی چین نزدیک همه، می‌ترسم یه چیزی بگم. اون شهر دیگه رو قرار بود بمباران بکنه. اینا عین خلبان هواپیما خودش گفتش، اینا نوشتن تو تاریخش. الانم هواپیما رو دارن میبرن تو موزه به عنوان افتخارات آمریکا، می‌خوان نشون بدن. خلبان میگه من اون شهر دومی رو پیدا نکردم، اون شهر دیگه که قرار بود بزنه. بعد هوا ابری بود، هوا خراب بود، پیداش نکردم. یه دو دور زدم گفتم آقا این شهر نیست، چجوری اینا؟ من برمیگردم. بعد داشتم برمیگشتم گفتن سر راه شهر چیز دیگه ای نیست. گفتم چرا؟ یه آبادی دارم میبینم. گفتم بنداز. که همین ناکازاکی بود. علم برای علم. علم برای علم. الانم این ژاپنی که شما میبینید، آها ژاپن، الگوی ژاپنی. بله، از ژاپنیا باید پرکاری و ارزه و پیگیری و اینا رو چیز کنیم. ژاپنیا الان من شنیدم تظاهرات میکنن، فشارهای سندیکایی میارن که تعطیلات رو کم کنن. مثل ما هم، مثل ایرانی هم. ایناشو بله باید از ژاپنی ها آموخت، اما ژاپن خیال نکنید یه آش دهن‌سوزی. ژاپن ژاپنی است که حکومت و ملت ژاپن یک گرم استقلال سیاسی و ملی ندارن. کوچکترین تصمیمی رو ژاپنی ها برای خودشون نمیتونن بگیرن، هیچ تصمیم. کره جنوبی، ژاپن، هیچ تصمیم. اون مزایا دارن، باید یاد بگیری. اینا هم نقاط ضعف، اینا هم حواستون باشه اینا رو. علم برای علم، منهای ایدئولوژی. ما دیگه به قایت عالم و انسان، خدا چرا من آفرید، از کجا آمدم، به کجا میروم، این حرفا مال آدمای بیکاره. مال آدمای بیکاره. ما کار داریم. چه کار داری؟ هیچ. من میخوام بمب اتم بسازم برای علم. یا این نوبل که این جایزه های نوبل رو میدن. نوبل خیلی جالبه، جایزه صلح نوبل. این نوبل مخترع دینامیته. خیلی نمیدونم میدونستید یا نه، این دینامیت مواد منفجره که برای آدم کشیه، این نوبل اختراع کرده. جایزه صلح نوبل، جایزه صلح جهانی درست کردن به نام این که مخترع دینامیته. اینا سرنوشت علم و تکنولوژی بدون غایت ایدئولوژیک و علم سکولار، علم جدا از متافیزیک، علمی که گفت من به الهیات کار ندارم، علمی که گفت علم از اخلاق، دانش از ارزش جداست. دانش اگر از ارزش جدا شد، کنده شد، به چی وصل میشه؟ به ضد ارزش. یعنی چی که دانش از ارزش جداست؟ دانش از ارزش جداست یعنی دانش گسسته از ارزش، یعنی دانش پیوسته به ضد ارزش. ما دانش بیطرف نداریم، مثلا علم بیطرف، تکنولوژی بیطرف، هنر بیطرف هم نداریم. اگه هنر تو و تخصص و عرضه تو در خدمت مردم و محرومین و فقرا نیست، اگر در صف خدا و توحید و عدالت نیست، حتما در صف ظلمه و در صف ضد خدا و ضد مردمه. ولی ممکنه تو ندانی، ممکنه تو عمدن نکنی، مقصر نباشی، تقصیر نداشته باشی، اطلاع هم نداشته باشی، اما تو داری مصرف میشی، نمیفهمی، ولی سوارت شده، داری سواری میدی. ممکن اون کسی که اونجا نشسته پشت دستگاه کامپیوتر داره کار میکنه با رایانه اینا، اصلا تو ذهنش تجاوز به حقوق بشر، صدمه زدن به دیگران، جنایت کردن، یتیم کردن بچه ها، اینا اصلا تو ذهنش نباشه ها، او داره کار علمی انجام میده. اما وقتی تو اینقدر شعور نداری و اینقدر تعهد نداری که از خودت نمیپرسی که این تخصص و علم من در خدمت کی و چی داره قرار میگیره، آخر غایتش چیست، تکلیف این علم و تخصص من با ارزش و متافیزیک و الهیات و اخلاق و اینا چی میشه، با مبدا و معاد عالم، این سوال از خودت نمیکنی، میشی کی؟ میشی عمله آماتور زلمه، عمله آماتور. خیلیشون آماتورن، یعنی خیلی هم پول نمیگیرن بابت این کارا، عاشق علمه، منتها عاشق احمق علم. حماقت معنیش همین است. احمق کسیه که نمیپرسه من چرا دارم این کارو انجام میدم، فقط باید انجام بدم. این اصلا تعریف احمق همینه. شما خیال نکن احمق یه فرقی داره. احمق و سفیه با مجنون و دیوانه فرق داره. احمق یعنی خلوچل و اینا نیست، دیوانه کسی که باید ببرنش تیمارستان. احمقا رو نمیبرن دیوانه خونه، احمقا کل جامعه رو تبدیل میکنن به دیوانه خونه. چون احمق کسی است که یک کار رو داره انجام میده، سرش هم پایین افتاده، نمیدونه برای چی داره این کار انجام میده، ولی متخصص هم هست، متخصص، پرکار، ثروتمند، تو مدیریت ها برای مملکت هم برنامه‌ریزی میکنن. احمق اقتصادی، احمق سیاسی، احمق اجتماعی، احمق‌ها کسایی هستند که نمیدونن این کاری که داری انجام میدی هزینه و فایدهش چقدره، از کجا شروع کردی، چرا و به کجا میخوای برسی. این محاسبه ها این تو نیست، فقط یه چیز بلده، سرتو بنداز پایین، مثل اجزای ماشین، مثل همون چرخ‌دنده‌های ماشین کارتو بکن، تولید کن، مصرف، تولید کن، مصرف، تولید برای مصرف، مصرف برای تولید، تولید برای مصرف، مصرف. یه چرخه بسته احمقانه. او کشنیدید از حضرت امیر میگه که مؤمن کسی است، انسان کسی است که از خودش این سوال رو بپرسد که من از کجا آمدم و به کجا میروم و برای چی آمدم. اینا سوالایی که احمقا از خودشون نمیپرسن، ولو متخصصن، متخصص. اینا سوالایی است که احمق‌ها از خودشون نمی‌پرسن و جامعه های بشری هر چی داره می‌کشه از احمق‌هایی است که دارن بشریت رو مدیریت می‌کنن، دارن بر بشر حکومت می‌کنن. اینا بنابراین این که در غرب آمد، اصلا یکی از زوایای انحراف غرب و تقلید غرب گراها همینه، تفکیک علم از حکمت و الهیات. پیشرفت علم گفت، یعنی گفت آقا پیشرفت علم با پسرفت الهیات و دین باید باشه. میگه خدا رو، شما می‌دونید در غرب خود دنبال خدا تو مجهولات میگشتن، یعنی مثلا هر چی که نمیفهمیدن چرا اینجوریه، میگم ها اینو نسبت بدیم به خدا چون نمیدونیم چیه. بعد یه مدت میگذشت میفهمیدیم، مثلا میفهمیدن که آقا لایه‌های زمین شناسی اینجوری و گازهای درون زمین و چی و فلان اینا، میگم خب دیگه فهمیدیم، احتیاج به خدا نیست، فهمیدیم چه جوریه. یعنی هر جا که نمیفهمیدن تو تاریکی‌ها دنبال خدا میگشتن. اما تو فرهنگ اسلامی شما تو روشنی باید دنبال خدا بگردی، نه تو تاریکی. همونی که تازه فهمیدی که چرا و چگونه زلزله میشه، چجوری باران میاد، چجوری سیل میشه، چجوری بیماری شفا پیدا میکنه، تازه همین جاست که تو باید خدا رو بشناسی. نه که وقتی که نمیفهمی بگی ها خدا اونجا، که بعد هرچی علم جلو بیاد خدا عقب نشینی میکنه. در غرب اینجوری شد، هرچی علم جلو میامد الهیات و دین میره عقب، ارزش و اخلاق میره عقب. تو فرهنگ اسلامی درست عکسش بود. جامعه عربی بی سواد جزیره العرب رو که میگفتن تو کل مکه و اونجا 10 تا با سواد شمردیم هستن، 10 نفر سواد دارن، بعضی‌ها کمتر هم گفتن. این جامعه رو تبدیل کرد به پیشرفته ترین جامعه از حیث تمدن و علم و فرهنگ در سطح دنیا و اقتصاد و ثروت و قدرت. پیامبر اکرم با شعارهای متافیزیکی یعنی زیر سایه اخلاق و متافیزیک و الهیات و عقل و عدالت و ارزش ها آمد این علم و اینقدر پیشرفت کرد. تو فرهنگ اسلامی شما تو روشنایی باید دنبال خدا، چون خدا خودش چیه؟ نور. یکی از اسماء خدا چیه؟ نور. خدا نوره، دنبال نور بگرد، نه دنبال تاریکی مثل موش تو تاریکی ها دنبال خدا بگردید. ولذا شما هر وقت مکانیزم عالم رو شناختی از نظر علمی، اینجوری نیست که الهیات و دین باید بره پیکارش. گفت آقا دیگه علم اینجا رو فهمید دیگه، الهیات نمیخوایم. بله الهیات غربی، الهیات مسیحی اینجوری بود، اما الهیات اسلامی اینجوری نیست. الهیات اسلامی علم رو زیر سایه خودش و در دل خودش پرورش میده، توجیهش میکنه، تفسیرش میکنه و بهش جهت میده. اگه علی راجع به سکولاریسم در حوزه علم و تمدن بحث میشه، ریشه های مشکلات از اینجاها شروع شده. اینا رو خیلی ها نمیدونن و خودشون هم فکر میکنن که میدونن، میخوان به بقیه چیز یاد بدن. بنابراین پیشرفت انسان یک لکه سوال و تردید بر قدرت خدا نیست، برای اینکه خود انسان هم قدرت خداست. خود انسان اصلا آیت الله، انسان آیت الله العظمی است، انسان بزرگترین آیت و نشانه خداست. وقتی یه عده از روی انسان به نفی خدا میرسن، انسان که بزرگترین شاهکار خداست، از انسان میگه به انسان ببین، ها پس معلوم شد خدا نیست. معلوم شد که خدا هست، معلوم شد که نیست. از روی انسان که بزرگترین آیت خداست باید فهمید الهیات تقویت میشه، نه تضعیف. بعضی ها رو دیدم میگن آقا این مسئله مثلا پیشرفت بحث هوش مصنوعی و ربات ها و اینا پیش آمده، این خب آفرینشه دیگه، خلقت الهی میره زیر سوال. یا بحث شبیه سازی مثلا، حالا من شبیه سازی رو نمیخوام بگم درست یا غلط، این باید بحث بشه اصلا چی هست، چجوری هست، چقدرم در موردش مبالغه شده البته، ولی اصلا من بحث اینا رو ندارم از نظر اخلاقی و دینی. من میخوام بگم که اصلا فرضاً این کارم شد. شما اگر هر چی که انسان در خل در آفرینش به مفهوم انسانیش بیشتر پیشرفت کنه، بیشتر چی ثابت میشه؟ بیشتر قدرت خدا ثابت میشه که یه موجودی رو ساخته که ببین این چی کارا داره میکنه. بعضی خیال میکنن وقتی انسان یه چیزایی رو درست میکنه، پیشرفت میکنه، پیشرفت خدا، پیشرفت انسان، پیشرفت خداست. یا آقا دیگه ربات هم ساختن و اینا دیگه مسئله خلقت الهی دارن میره زیر سوال. اتفاقا خلقت الهی بیشتر تقویت میشه. خداوند ببین راجع به چه موجودی گفت تبارک الله احسن الخالقین؟ راجع به آدم، راجع به موجودی که میتواند آفرینشگری کند. خود اینا جزء آیات الهی است. ببینیم دو جور نگاه میشه به انسان و پیشرفت علم و خلاقیت. تو فرهنگ غربی هر چی انسان پیش میرفت، جلو میرفت، علم پیش میرفت، خدا و دین و الهیات تضعیف میشد تا رفت که رفت. الان شده یک مسئله غیر معرفتی، مسئله شخصی سلیقه‌ای مثل خرافات. هر کس میخواد قبول کنه، هر کس میخواد قبول نکنه، پلورالیسم، همه حقه، همه محترم. حقه یعنی هیچ کدوم حق نیست، همه محترمه، یعنی هر کسی هر چی میخواد بگه برای خودش خوبه. اما تو فرهنگ اسلامی پیشرفت انسان، هر چی انسان جلو رفته، هر چی انسان جلو رفته، مفهومش این بوده که الهیات اسلامی بیشتر ثابت شده، بیشتر ثابت شده. هر چی انسان بیشتر پیشروی نکنه، یک مصداق دیگه برای ادعای الهیات و الوهیت اسلامی بیشتر ثابت میشه، یعنی تقویت میشه، هیچ وقت تضعیف نمیشه. اما در غرب هر چی علم و عقل پیشرفت، دین اونا تضعیف شد. و در فرهنگ اسلامی بنابراین علم در طول ما بعد و طبیعه و الهیات و فلسفه است، نه در عرض اون. بنابراین تعارض و تضادی بین علم با الهیات نیست. تکیه میشه از یک طرف به علیت و مقتضیات ذات کرد، به عنوان یک فیلسوف و حکیم، یک متعله آمد امور ذاتی و عرضی رو از هم، امور طبیعی و قصری رو از هم تفکیک کرد. از یک طرف نفی تجربه و سد باب پیشرفت علم نیست. نگاه فیلسوف به حرکت با نگاه فیزیکدان به حرکت البته دو نوع نگاهه، اما اینا منکر همدیگه نیستن. شما میتونی به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک متافیزیسیان عقلگرای متعله، حرکت رو بیای در الهیات بالمعنی العام، در امور عامه بر اساس همون قوه و فعل بیای تفسیر و تعریف بکنی حرکت رو و تحول رو، و در این حال بیای در مکانیک و طبیعیات هم و در فیزیک هم این حرکت رو فرمولیزه بکنی. هیچ منافاتی اینا با هم دیگه ندارن. و عرض شود که یکی از میتونه یکی بیاد از علت فاعلی حرکت، غایت حرکت، چرایی اون فلسفه تحول در جهان بحث بکنه، یکی هم بیاد یا همون فرد بیاد از زاویه دیگری راجع به کیفیت هندسی و تعریف ریاضی تحولات طبیعی بحث بکنه. نگاه از دو سطح به پدیده‌های عالم، یکی تفسیر فلسفی یکی تفسیر علمی، هم ممکنه و هم لازمه. آخرین نکته که خدمتتون عرض میکنم، اینم خواهش میکنم توجه بکنه، چون این سوالم خیلی مطرح میشه، خیلی هم جوابش رو با مغالطه میدن. بعضی از کسایی که به اصطلاح میخوان از موضع تفکر دینی جواب بدن، غلط جواب میدن. اون مسئله اینه، ما عرض کردم که برای پیشرفت علم و برای تفسیر علمی و تجربی از جهان و از طبیعت، لازم نیست شما تبیین مابعد و طبیعی رو از جهان انکار بکنید. نه تنها لازم نیست، حالا خواهم گفت یک گام جلوتر، اصلا با انکار مابعد و طبیعه خود علم زیر پاش سست میشه، چنان که الان شده در 40-50 سال اخیر. الان در دهه های اخیر داره میشه جزء بدیهیات در فلسفه علم و معرفت شناسی که میگن ما تفسیر علمی قطعی نداریم. تفسیر علمی متکی است به یک تفسیر متافیزیک، به یک پارادایم فلسفی که خودشون ازش تعبیر میکنن به اپیستمه. میگه هر تفسیر علمی، هر نظریه علمی تجربی در قالب یه اپیستمه خاص فقط معنی میده. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما یه پیکر واحدی پیوسته‌ای به نام علم نداریم اصلا، و معنیش اینه که چیزی به نام متد علمی نداریم، و از اون مهمتر معنیش اینه که چیزی به نام پیشرفت علم نداریم. پیشرفت علم، چون پیشرفت علم یعنی چی؟ یعنی علم یک مجموعه واحد پیوسته است که در یک سیر طولی خطی زنجیره‌ای داره هی تکامل پیدا میکنه. معنی پیشرفت مگه این نیست؟ حالا داره میگه که اصلا نه فقط علوم با هم ارتباط ندارند، نظریات داخل یک علم هم با هم دیگه ارتباط منطقی ندارن. بنابراین ما هیچ پیکره واحد به هم پیوسته‌ای به نام علم نداریم اصلا که شما بتونی بگی یه متدی داره این علم، متد خاص واحد، و بعد بگی این علم تکامل پیدا کرده. الان میدونید، الان اونی که در آخرین نظریات در فلسفه علم در غرب هست، میگن ما چیزی به نام تکامل علم نداریم، اونی که هست بحران علمه، بحران علم. اینا آخرین نظریات، بعد از او همه تسلب‌های محکمی که راجع به آقا علم، پوزیتیویسم، تجربه، به اسم علم و تجربه و علوم جدید، فلسفه رو، الهیات رو، اخلاق رو، مذهب رو، عرفان رو، حتی عقل فلسفی رو و فلسفه رو بردن زیر سوال. حالا راجع همون علم شده الان یک جوجه لاغری که با هر بادی زمین میفته. من این بحث رو نمیخوام ادامه بدم اینجا، فقط دوستانی که میخوان این بحث رو تعقیب بکنن، ارجاع میدم به بررسی متونی که در باب فلسفه علم الان هست، بعضیش هم ترجمه شده. سیر نظریات فلسفه علم رو از معرفت شناسی لاکاتوش و پوپر تا معرفت شناسی توماس کوهن و فیرابند، اینا رو بررسی بکنید. اینا که میگم آخرین نظریه پردازان مدرن فلسفه علم و معرفت شناسی در غربن، مال همین 3-4 دهه اخیر. ببینید همشون چی دارن میگن. همشون خلاصه آخرین جنبندی هاشون اینه که میگن تاریخ علم غیر عقلانی است، تاریخ علم غیر عقلانی بوده است. اینا عین عبارتشونه. و میگه که هیچ انضباط منطقی علم نداشته و نداره، بنابراین فلسفه علم دیگه منتفی است. ما حد اکثر از جامعه شناسی علم و از روان شناسی عالمان میتونیم سخن بگیم، نه از چیزی به نام فلسفه علم دیگه نمیتونیم سخن بگیم. و میگه امروز متد علمی، تعریف علم، موضوع علم و روش علم همه بی معنا شدند. اینا که عرض میکنم عین ترجمه تحت اللفظی آخرین نظریاتی است که در باب فلسفه علم و معرفت شناسی در غرب مطرحه. میگه علم را حد اکثر به غرض میتوان تعریف کرد، اگر بتوان. و بعد میگه که حتی به نظر ما علم را به غرض و غایت هم نمیتوان تعریف کرد، حد اکثر به نتیجه، به نتایج پراکنده نظریات علمی میتوان تعریف کرد. بنابراین ما دیگه چیزی به نام قلمرو واحد مشخص علم که بتونی اون رو عذاب در بیاری در برابر فلسفه، در برابر الهیات، در برابر حتی در برابر خرافات دیگه نداری. ولذا الان آخرین بحثشون اینه، میگه که ما یه زمان میگفتیم غیر از علم تجربی همه چیز خرافه است، حتی دین و مذهب و عرفان و اخلاق و وحی همه خرافه است، حتی فلسفه. ولی امروز میگه میدونین چی میگیم؟ میگه امروز میگوییم امروز اعتراف میکنیم که علم نیز خرافه است. یک. دو، امروز باید اعتراف بکنیم که همه خرافات به یک اندازه علمی هست. اینش خیلی جالبه. اینه نمیدونم دقت کردید به اهمیت این جمله؟ کسایی که یه روزی میگفتن جز علوم تجربی، بخشای پوزیتیویستی دیگه، نظریه معنیداری، میگفت اون گزاره ای، اون جمله ای، اون حرفی علمیست که با تجربه بشه اثباتش کرد یا حداقل با تجربه بشه ابطالش کرد. امروز میگه که اون چه که با اولا هیچی با تجربه نه ابطال میشه نه اثبات، چون اگه تجربه را از عقل و از متافیزیک جدا کردی هیچ چیز دیگه نه اثبات میکنه نه ابطال، فقط گزارش جزئی موردی است از مورد خاص، چیزی رو نه اثبات میکنه نه ابطال. قانون علمی دیگه، ساینتیفیک لاو دیگه ما نداریم. تبیین علمی یعنی چی؟ میگه امروز به این نتیجه رسیدیم نهایتاً بعد از اون افراطی‌گری ها که امروز باید سرمون رو پایین بگیریم و بگیم که حتی علم نیز خرافه است، ما معرفت علمی نداریم. یعنی علم نیست، علم به معنی واقعی علم نیست. میگن دیگه ما الان هیچ ملاکی نداریم برای که بگیم چی علمیه چی غیر علمی. بنابراین حتی خرافات هم میتونن علمی دانسته بشن. یعنی کسایی که گفتن متافیزیک خرافات است چون تجربی نیست، حالا میگن خرافات هم علمی است چون علم هم خرافه است. اینا نهایت علم سکولار، علمی که گفت میخوام علم بی‌طرف باشم، همه چیز فقط علمی و تجربی ببینم، کاری به مبادی مابعد طبیعی و اخلاق و متافیزیک و حرفا ندارم. اینا از توش در آمد. یعنی وقتی که شما الان میگه ما فقط یه جور میتونیم تفسیر علمی رو بپذیریم، اونم موقتا، اونم اینجوری که بگیم تفسیر علمی محتاج است به مبنای مابعد طبیعی و فلسفی که اون مبنای متاسفانه ما نداریم. بنابراین همین که ارتباط علم با فلسفه و متافیزیک قطع شد، اول فشار خون خود علوم تجربی پایین میفته و پایین افتاد. تفسیر ما بعد طبیعی از عالم رو اگر انکار کردی، تفسیر علمی از جهانم دیگه نمیتونی بکنی، چون که بعد از یک قرن، بعد از 70-80 سال حالا به این چه رسیدن که دیگه نمیشه تفسیر کرد. میگه ما روزی میگو اینا که میگم این آخرین جمله های من عین ترجمه جمله هاشون من یادداشت کردم، وقتونو دیگه نمیگیرم، فقط جملاتشون اجازه بدید براتون بخونم که مستند باشه. عین عباراتشون من میخونم خدمتتون، اینا ترجمه‌ش. امروز تو فلسفه علم و معرفت شناسی جدید غرب، بعد از قطع ارتباط علم با الهیات و فلسفه، نظریه غالب این نظریه است که چنانچه قبلا گفته شد در یکی دو قرن گذشته که معرفت دینی و وحیانی معرفت نیست، علم نیست، نه خرافه است و هر کس سلیقه است، و بعد گفته شد که معرفت فلسفی و عقلی غیر تجربی هم معرفت نیست، اون هم حرفای خرافه است، فلسفه چیه، تعقل چیه، ما فقط تجربه میفهمیم. چون که گفته شد امروز گفته میشود که معرفت علمی نیز معرفت نیست. یعنی ما علم، تجربه هم علم نیست و علم آور نیست. یعنی وقتی در میزان اعتبار تجربه مبالغه های پوزیتیویستی میشه و معرفت دینی و عقلی و شهودی، نه فقط دین، حتی فلسفه و عرفان بشری هم انکار میشه، نتیجه بلافصل این افراطی‌گری میگه بعد از مدتی به انکار خود معرفت تجربی و رد صلاحیت علوم جدید منجر می شود و شده است. میگه ما اعتراف میکنیم که باید نگاه علی و الهی و عقلی به انسان و جهان را نخست پذیرفت تا سپس بتوان نگاه ریاضی، هندسی و تجربی به طبیعت و انسان و جهان را تثبیت کرد. ولی متاسفیم که باید بگیم چون ما هیچ مابعد طبیعی فلسفی و الهیات و هیچ متافیزیکی را قبول نداریم، بنابراین باید از علم هم صرف نظر بکنیم. فقط میگیم علم عبارت است از گزاره های موقت تا اطلاع ثانوی برای که مشکلات عملی ما رو حل کنه. همین حدس ها و ابطال ها علم نیست، یه سری حدسه و یه سری ابطال. رو هیچ کدومش هم نمیشه قسم علمی خورد، سوگند علمی نمیشه خورد که این واقعا دیگه داره گزارش میده از عالم واقع. حالا اینا یه زمانی میگفتن علوم طبیعی که علمن هیچی، علوم انسانی هم مثل علوم طبیعی هن، علم محض تجربی هن، ولذا می گفتن انسان شناسی همونی که ما میگیم پوزیتیویست ها، ولذا علوم انسانی و انسان شناسی دینی و الهیاتی نه همه مزخرفه، علوم انسانی اسلامی اینا بنابراین همش مزخرفه. حالا میدونین چی میگه؟ یه روز میگفت که علوم انسانی مثل علوم طبیعی علم محض همونی که ما میگیم، امروز میگه علوم انسانی مثل علوم طبیعی نیستن، هیچی، اصلا علم نیستن علوم انسانی. یه سری حدسیات و گزاره‌ها و نظریه‌های نظریه پردازی هن. حتی علوم طبیعی هم میگه علم نیستن دیگه. کسانی که میگفتن علوم انسانی عین علوم طبیعی، حالا میگه علوم طبیعی هم علم نیستن. من می‌خواستم دوستان رو توجه بدم به این افراط و تفریط‌هایی که شده توی قضیه، که بت کردن علم حالا شده انکار علم به همه معرفت‌ها. نسبی گرایی شکاکیت معنیش همینه. خیلی متشکرم که تحمل فرمودید دو ساعت بحث طولانی رو. خیلی ممنون و متشکرم.